ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
آغاز به کار همایش ایران هوشمند و 25مین نمایشگاه بین المللی الکامپ با حضور رئیس جمهور.
ادامه روند نزولی قیمتها در بازار ارز. تأکید رئیس دفتر رئیس جمهور، کاهش قیمت ارز باید ادامه یابد.
و وزیر امور خارجه کشورمان در سازمان ملل اعلام کرد امریکا با تروریسم اقتصادی مردم ایران را هدف قرار داده است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جامع جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده مقدم و همکارم خانم گنجی خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
همایش ایران هوشمند عصر چهارشنبه با حضور رئیس جمهور در سالن اجلاس سران تهران آغاز به کار کرد. در این همایش 40 هیئت نمایندگی از کشورهای مختلف حضور دارند. آقای روحانی در مراسم آغاز به کار این همایش با بیان اینکه تمام شهرهای کشور و 78% روستاها می توانند از موبایل نسل 3 و 4 استفاده کنند گفت:
دولت 11 و دولت 12 یکی از افتخاراتش تسهیلات لازم برای نسل جوان ما و برای کشور ما در زمینه استفاده از اقتصاد و تحولات اجتماعی فضای مجازی بود. امروز همه شهرهای کشور ما و 78% روستاهای کشور ما قادر هستند از موبایل نسل 3 و 4 بهره‌مند باشند و این یکی از افتخارات این دولت در زمینه ایجاد فضای جدید هم برای کسب و کار و هم برای تحولات اجتماعی و سیاسی آماده کرده. امروز اون چه که ما به عنوان فضای مجازی مینامیم و یا در مسیر ایران هوشمند حرکت میکنیم تنها بحث اقتصاد نیست، تنها بحث اشتغال نیست، بلکه حتی از لحاظ اجتماعی، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ سیاسی این فضای مجازی هست که مشارکت مردم رو در همه امور کشور و اداره کشور آسان‌تر کرده.
رئیس جمهور در حاشیه این همایش به طور نمادین 25مین نمایشگاه بین المللی الکامپ را هم افتتاح کرد. بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، قطعات و تجهیزات تلفن همراه، نرم افزار و سخت افزار، هوش مصنوعی، تجهیزات دیجیتال قابل حمل و تجهیزات شنیداری و دیداری از فناوری هایی است که در این نمایشگاه ارائه شده است. در 25مین نمایشگاه دانشگاه بین المللی لکامپ حدود 500 استارتاپ حضور دارند و حضور استارتاپ ها در نمایشگاه امسال در مقایسه با پارسال 12% افزایش یافته است. اجلاس چهار جانبه وزرای ارتباطات ایران، ترکیه، روسیه و جمهوری آذربایجان هم چهارشنبه برگزار شد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از این اجلاس ایجاد بازار منطقه‌ای در حوزه فناوری اطلاعات را مهمترین هدف این اجلاس اعلام کرد.
هیئت دولت در جلسه چهارشنبه خود که به ریاست آقای روحانی رئیس جمهور برگزار شد، آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی را تصویب کرد. در این جلسه همچنین با موافقت هیئت وزیران 2500 میلیارد ریال برای بازسازی تأسیسات زیربنایی استان کرمانشاه اختصاص یافت. اما بعد از جلسه هیئت وزیران، حیات پاستور میزبان برخی اعضای کابینه و خبرنگاران بود. تأکید بر ادامه روند کاهش نرخ ارز، کاهش مصرف برق و چاپ کتاب‌های درسی تمام مقاطع تحصیلی از جمله مهمترین محورهای گفتگوی خبرنگاران با اعضای دولت بود. همکارم حنیف پیافرین گزارش می‌دهد.
اعضای کابینه دولت پس از جلسه هفتگی هیئت دولت بین خبرنگاران حاضر شدند و به سوالات اونها پاسخ دادن. رئیس دفتر رئیس جمهور هم مثل همیشه با دست پر در میان خبرنگاران حاضر شد. محمود واعظی ابتدا به سخنان متناقض مقامات آمریکا در خصوص توان موشکی ایران اشاره کرد و گفت بنیه دفاعی کشور خط قرمز جمهوری اسلامی ایران است و ما به هیچ وجه در این زمینه مذاکره نخواهیم کرد. واعظی همچنین اشاره‌ای هم به نشست وزرای خارجه اروپا برای برجام داشت و افسود تمام این نشست‌ها برای این است که منافع ایران و برجام حفظ شود. واعظی همچنین درباره کاهش قیمت ارز و بالا بودن قیمت کالا و خدمات در کشور هم گفت
این نرخ ارزی که الان هستش با نرخ ارز واقعی فاصله داره. ما اعتقادمون بر اینه که این روند باید ادامه پیدا بکنه. اصلا نرخ ارز این چیزی که الان هستش نیست، پایین‌تر هستش.
رئیس دفتر رئیس جمهور همچنین درباره مناطق سیل زده هم گفت بازسازی‌ها به خوبی در حال انجام است و اعتبار مورد نیاز به زودی اختصاص خواهد یافت. وزیر نیرو هم با حضور در میان خبرنگاران در خصوص بیت کوین یا ارز دیجیتال گفت دولت در این زمینه به زودی تصمیم گیری خواهد کرد. رضا اردکانیان همچنین از پیوستن بخش قابل توجه مشترکان پرمصرف سال گذشته به مشترکان خوشمصرف امسال پس از تعیین تعرفه‌های جدید خبر داد و در خصوص صرفه‌جویی مصرف برق در دستگاه‌های دولتی افسود
گزارشی که من الان دریافت کردم این بوده که موارد بسیار معدودی با هماهنگی و تأکید و اجازه استانداری تهران عمل شده که بعضی مؤسسات و مراکز بودن که برای ساعاتی به دلیل تخطیشون از این تصمیم و روالی که استانداری تهران برقرار کردند برقشون قطع شده و بعد وصل شده.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش هم در حاشیه نشست هیئت دولت گفت هیچ مشکلی در خصوص تامین کتاب‌های درسی نداریم. به گفته سید جواد حسینی همه کتاب‌ها آماده توزیع است.
در حدود 140 میلیون جلد کتاب رو در مقاطع دوره ابتدایی و متوسطه برای اول مهر چاپ کردیم و همه این کتابا که در حدود بیش از 800 عنوان کتاب در رشته‌های مختلف آمادگی توزیع رو داره. برای اول مهر تمام 140 میلیون جلد کتابی که بعد دانش آموزان در مقاطع ابتدایی و همچنین متوسطه داشته باشن در اختیارشون قرار خواهد گرفت.
وزیر علوم هم در خصوص اعمال نفوذ در سهمیه انتخاب دانشجو در رشته‌های پزشکی و دیگر رشته‌ها گفت این وزارتخانه تحت تاثیر هیچ گروهی برای افزایش و یا کاهش ظرفیت‌های پذیرش دانشگاه‌ها قرار نمی‌گیرد. منصور غلامی همچنین بر لزوم ارائه پایان‌نامه‌های دانشی به صورت سی دی و حذف پایان‌نامه‌های کاغذی تاکید کرد.
بخش مهم قضیه اینه که اغلب پایان‌نامه‌ها بعد از دفاع نهایی میشه نسخه کاغذیشون و بعد اون میره توی آرشیو کتابخونه، نه پیشنویس پایان‌نامه. لذا وقتی که دفاع تاریخش بعد از اون بخشنامه است، عملا یعنی فایل اصلاح شده به صورت فشرده باید بره روی سیستم و لذا دوباره نرن پرینت آخر بگیر.
معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز در حیات پاستور به سیاست‌های تشویقی دولت درباره افزایش جمعیت اشاره کرد و گفت سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب در طرح‌ها و لوایح مجلس و دولت لحاظ می‌شود.
دلار با یک پله عقب نشینی دیگر در آستانه ورود به کانال 10,000 تومانی قرار گرفت. با ادامه روند کاهش قیمت دلار، چهارشنبه هر دلار در بازار غیر رسمی به کمتر از 11,200 تومان هم رسید. بهای یورو نیز تا 13,000 تومان کاهش یافت. در بازار سکه و طلا هم قیمت‌ها در روز چهارشنبه روند نزولی داشت و قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به کمتر از 4,000,000 تومان رسید. همزمان رئیس اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودروی تهران هم پیش‌بینی کرد دامنه کاهش قیمت ارز به زودی به بازار خودروهای خارجی کشیده می‌شود. سعید معتمنی همچنین از کاهش شدید قیمت برخی خودروهای داخلی خبر داد و گفت قیمت برخی خودروهای تولید داخل در 10 روز گذشته بین 3 تا 7,000,000 تومان کاهش یافته است. اما آخرین گزارش‌های منتشر شده در حوزه بازار مسکن از عمیق‌تر شدن رکود در این بازار حکایت دارد. تازه‌ترین گزارش اتحادیه املاک نشان می‌دهد در نخستین ماه تابستان فقط 4,600 معامله مسکن در شهر تهران انجام شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 67% کاهش یافته است. این میزان کاهش معاملات مسکن بیشترین افت در 6 سال گذشته است. مصطفی قلی‌خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک هم از کاهش قیمت‌ها در منطقه 5 تهران خبر داد و گفت بر اساس اعلام مشاوران املاک در هفته‌های اخیر قیمت‌های پیشنهادی مالکان در منطقه 5 تهران 8 تا 18% کاهش یافته است.
رئیس مجلس شورای اسلامی اولویت کشور را حمایت از صنایع و رفع مشکلات تولید و صادرات عنوان کرد. علی لاریجانی در سفر به استان البرز و بازدید از پالایشگاه غلات زر در شهرستان ساوج‌بلاغ تصریح کرد، بنگاه‌هایی که می‌توانند جهشی در صنعت و اقتصاد ایجاد کنند، باید حمایت شوند و مشکلات آنها برطرف شود.
رئیس مجلس امروز به البرز اومد، استانی که یکی از قطب‌های صنعتی کشوره. برنامه اول بازدید از زر، بزرگترین پالایشگاه غلات غرب آسیا. یکی از کارهای انجام شده تو این مجموعه بزرگ با 17 شرکت فعالش استحصال قند از ذرته. در این بازدید رئیس مجلس از اهتمام جدی برای حمایت از صنایع گفت و از تخصیص نامناسب تسهیلات به صنایع در سال گذشته گله کرد.
سهم تسهیلات برای صنعت که قانون برنامه 40% مشخص کرده و متأسفانه سال گذشته 27% به این هم دادن. خواهیم باید اصلاح بشه.
رئیس قوه مقننه در ادامه گفت از واحدهایی که میتونن جهش اقتصادی ایجاد کنن حمایت بیشتری میشه و سپس به جمع صنعتگران البرزی اومد و دغدغه های اونها رو از زبان خودشون شنید.
تکلیف شدن ارز،
عدم تخصیص منابع،
از چه افسودی که هر 3 ماه بنگاه اقتصادی باید نقد بدن.
رئیس قوه مقننه قول بررسی و رفع قسمتی از این مسائل رو داد، گره هایی که بخش عمده ای از اون به خاطر مشکل آفرینی ترامپ برای ایران و سایر نقاط جهان پدید اومده.
برای اروپایی ها یه جور ایجاد مشکل کردن، برای چین یه جور، برای روسیه یه جور، برای کشورهای آمریکای لاتین یه جور، یک رفتار بیمارانه داره دیگه. آقای ترامپ یه موجود پرمشکل است دیگه، یعنی در سیاستمداران دنیا چندتر چنین موجود عجیب و خلقه ای ما داشتیم. خب برای ایران هم مزاحمت ایجاد کرده، برخی از کشورهای منطقه هم تحریکش کردن، پول دادن بهش، امکانات دادن.
بیراه برون رفت از مشکل رو مقاومت و دیپلماسی دونست که پشتوانه اون اقتصاد قوی و صنعتمونه و در پایان از 20 صنعتگر نمونه هم تجلیل کرد.
رئیس مجلس در پایان این مراسم این وعده رو داد که چون شرایط کشور خاصه، مشکلات صنعتگران هم به صورت ویژه دیده بشه و در راستای حل اونها گام‌های مؤثری برداشته بشه. مجید ایلبگی، خبرگزاری صدا و سیما، ساوج‌بلاغ.
رئیس رسانه ملی در نشست مشترک جمعی از مدیران صدا و سیما با اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با اعلام آمادگی صدا و سیما برای حمایت همه جانبه از رونق تولید گفت دست تمام دلسوزان حوزه اقتصاد را به گرمی می فشاریم و برای موفقیت آنها تلاش می کنیم. دکتر علی عسکری در ادامه به پیشرفت‌های چشمگیر 40 سال اخیر با وجود مشکلات مختلف اشاره کرد و افزود باید طوری حرکت کنیم که موانع پیش روی تولید کنندگان برداشته شود و کسانی که به دنبال ایجاد این موانع از طریق کاغذبازی و رشوه هستند باید در مقابل قانون پاسخگو باشند. رئیس رسانه ملی در ادامه از برنامه‌های مختلف صدا و سیما برای تشویق تولید و حرکت جهادی خبر داد و گفت ما هم اکنون نیاز داریم تا به مسائل راهبردی و کلان حوزه اقتصاد هم بپردازیم. در ابتدای این نشست که 3 ساعت به طول انجامید، مرتضی میرباقری معاون سیما که رئیس ستاد رسانه‌ای رونق تولید صدا و سیماست، در گزارشی کوتاه به بیان اقدامات انجام شده این ستاد پرداخت.
رئیس قوه قضاییه در دومین روز 24مین اجلاس سراسری ائمه جمعه مبارزه با فساد را یکی از مهمترین محورهای بیانیه گام دوم انقلاب خواند و گفت برای جلوگیری از فساد باید نظام مالی و پولی کشور اصلاح شود. حجت الاسلام والمسلمین رئیسی از ائمه جمعه خواست با کاهش ورودی پرونده ها در موضوعات خانواده به قوه قضاییه کمک کنند. همکارم مختاری گزارش می‌دهد.
رئیس قوه قضاییه در دیدار با ائمه جمعه سراسر کشور با اشاره به بیانیه پرمعنای مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب اسلامی گفت گسترش عدالت و مبارزه با فساد ارتباط مستقیمی با مأموریت قوه قضاییه دارد. حجت الاسلام والمسلمین رئیسی با اشاره به شکل‌گیری پرونده‌های مختلف فساد اقتصادی تصریح کرد جنس همه این پرونده‌ها یکی است و باید نظام مالی و پولی کشور اصلاح شود.
جنس تمام این پرونده‌ها معلومه که از یک منفذ ما داریم خسارت‌های بسیار می‌بینیم. یعنی اگر نظام پولی و مالی اصلاح نشه هر روز شاهد تولید یک پرونده خواهیم بود.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی گزارشگران فساد را آمران به معروف ناهیان از منکر خواند و افسود
گزارشگران فساد مورد تشویق باید قرار بگیرند. کسی که گزارش داد در یک اداره ای، در یک سازمانی، در یک بخشی داره منکری انجام میگیره، او باید مورد تشویق باشه تو جامعه، دستش باید بلند بشه به عنوان یک انسان با حس و یک انسان دارای حس مسئولیت.
رئیس قوه قضاییه احیای حقوق عامه را از برنامه‌های این قوه در دوره جدید دانست و از ائمه جمعه سراسر کشور خواست در اجرای این امر مهم به قوه قضاییه کمک کنند.
آیان محترم، حضرات علما، آب، خاک، جنگل، هوا، فضا، اینا از حقوق عامه است. نباید اجازه داد حقوق عامه مورد تعدی و تجاوز قرار بگیره، سوداگران و متجاوزان به حقوق مردم به سهولت دست بزنن. یه بخش حتما دستگاه قضایی در این رابطه ما بخشی رو فعال کردیم حقوق عامه رو دنبال کنه.
تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مهمترین هدف 24مین گردهمایی سراسری ائمه جمعه در مدت 2 روز برگزاری این گردهمایی بود. در این گردهمایی شخصیت‌های مختلف کشوری و لشکری در میان حدود 900 امام جمعه سراسر کشور درباره بیانیه گام دوم انقلاب و نقش ائمه جمعه در تحقق اهداف آن سخنرانی کردند. ائمه جمعه در این 2 روز علاوه بر تجدید پیمان با آرمان‌های امام راحل با رهبر معظم انقلاب اسلامی هم دیدار کردند.
آتش سوزی در میدان حسن آباد تهران مهار شد. به گفته سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران، حریق گسترده در میدان حسن آباد در یک انبار در ضلع شمال غربی این میدان شامگاه چهارشنبه آغاز شد و به بافت‌های تاریخی میدان حسن آباد سرایت کرد. جلال ملکی افزود با کمک چندین ایستگاه آتش در ساعت پایانی چهارشنبه شب مهار شد. سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران افزود در این آتش سوزی انبارهایی به وسعت 1000 متر کاملا شعله ور شدند.
وزیر امور خارجه کشورمان در نشست سالانه مجمع عالی رتبه سیاسی سازمان ملل با موضوع شورای اقتصادی اجتماعی گفت امریکا جنگ اقتصادی علیه غیر نظامیان ایران به راه انداخته است که به مثابه تروریسم است. محمد جواد ظریف در سخنرانی خود افزود تحریم‌های غیرقانونی با تأثیرات فرامرزی که امریکا با نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت بر ایران تحمیل کرده بزرگترین تهدید در دستیابی کشورمان و بسیاری از همسایگان به اهداف توسعه پایدار است. وزیر امور خارجه گفت یک جانبه گرایی امریکا و اقدامات واشنگتن در ترویج پدیده تروریسم اقتصادی مانع از اجرای روابط عادی بین المللی در حوزه اقتصاد شده و دستیابی کشورها به اهداف توسعه پایدار را با چالش روبرو کرده است. آقای ظریف خاطر نشان کرد جهان توسعه یافته سهم خود را از جمله در خصوص انتقال فناوری، ظرفیت سازی و مساعدت مالی ادا نکرده است. وزیر امور خارجه کشورمان گفت جمهوری اسلامی ایران با وجود موانع بزرگی که به علت تحمیل تحریم‌های یک جانبه غیرقانونی با آن روبرو بوده است، با تلاش بیوقفه به پیشرفت‌های درخور توجهی در توانمندسازی و برقراری عدالت دست یافته است. وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه نشست عالی رتبه اقتصادی اجتماعی سازمان ملل ایجاد محدودیت برای اعضای نمایندگی ایران در سازمان ملل و خانواده‌های آنان را غیر انسانی دانست و در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره مذاکره با امریکا گفت ما با تروریست‌ها مذاکره نمی‌کنیم.
جنگ بی پایان دونالد ترامپ با دموکرات ها 24 ساعت از تصویب قطعنامه محکومیت اظهارات نژاد پرستانه رئیس جمهور آمریکا در مجلس نمایندگان نگذشته، ترامپ در یادداشتی جدید دموکرات ها را هیچ کاره و فضول خواند. ترامپ در یادداشتی نوشت دموکرات ها هیچ کاری انجام نمی دهند، نه در حوزه قیمت گذاری دارو، نه در زمینه مهاجرت، نه درباره زیرساخت ها و نه هیچ چیز دیگر. تنها کاری که آنها انجام می دهند سرک کشیدن است. دیشب مجلس نمایندگان آمریکا در اقدامی کم سابقه قطعنامه‌ای را علیه رئیس جمهور این کشور تصویب کرد. این قطعنامه اگرچه نمادین است، اما 240 رأی موافق کسب کرد، یعنی بیش از 55% نمایندگان از آن حمایت کردند. اما همزمان در داخل و خارج از این کشور واکنش‌ها به سخنان نژادپرستانه رئیس جمهور آمریکا علیه 4 نماینده خانم در کنگره این کشور ادامه دارد. در همین راستا آل گرین عضو مجلس نمایندگان آمریکا با توصیف ترامپ به عنوان فردی نژادپرست، متعصب، زنستیز و دروغگوی نفرت انگیز از به جریان انداختن طرح استیضاح او در کنگره در هفته آینده خبر داد. رئیس جمهور آمریکا 4 نماینده خانم در کنگره این کشور را که اصالتاً مهاجر هستند به نفرت از آمریکا متهم کرده و در الفاظی توهین‌آمیز و نفرت انگیز از آنها خواسته است به کشورهایشان برگردند. ترامپ دیروز بار دیگر از این موضع خود دفاع کرد و مدعی شد نژادپرست نیست. ترزا می نخست وزیر انگلیس هم که پیش از این یک بار اظهارات ترامپ را محکوم کرده بود، در جلسه هفتگی خود با اعضای مجلس عوام دوباره سخنان ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره زنان عضو مجلس نمایندگان این کشور را محکوم کرد.
در حمله ارتش نیجریه به معترضان به بازداشت و شکنجه رهبر جنبش اسلامی نیجریه یک تن شهید شد و شماری هم زخمی شدند. نظامیان نیجریه در چند روز گذشته هم به راهپیمایان در شهرهای مختلف این کشور حمله و شماری را شهید و زخمی کرده بودند. آیت الله نوری همدانی از مراجع تقلید با صدور پیامی خاطر نشان کرد مدعیان دروغین حقوق بشر چشمان خود را در برابر چنین جنایاتی بسته و سازمانهای بین المللی به تشکیلاتی بیخاصیت تبدیل شدند. در لندن تحصن کنندگان در برابر سفارت نیجریه در 7th پیاپی آزادی شیخ زکزاکی را خواستار شدند. آنها با استفاده از نور تصویر رهبر جنبش اسلامی نیجریه را بر دیوار سفارت منعکس کردند.
چند خبر کوتاه. در انتخابات هیئت رئیسه شورای نگهبان، آیت الله احمد جنتی با رأی اکثریت اعضا برای 1 سال دیگر به عنوان دبیر شورای نگهبان ابقا و عباس علی کدخدایی نیز به عنوان قائم مقام دبیر و همچنین سخنگوی شورای نگهبان انتخاب شد.
فرمانده یگان پهپادی نیروی زمینی ارتش از الحاق 3 فروند پهپاد مهاجر 6 به این یگان خبر داد. به گفته امیر حسن نژاد، با با ورود این پرنده های بدون سرنشین به یگان پهپادی نزاجا، هر گونه تهدیدی در مرزهای کشورمان قبل از شکلگیری، شناسایی، رهگیری و منهدم خواهد شد.
پیشرفته ترین خط تولید جعبه فرمان هیدرولیک خودرو در شهرک صنعتی رشت راه اندازی شد.
ستاد تنظیم بازار سقف قیمت مرغ را برای مصرف کنندگان 12900 تومان تعیین کرد. به گفته مسئولین این ستاد، فروش مرغ با بیش از این قیمت تخلف است و با متخلفین برخورد می شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه حمله تروریستی علیه اعضای سرکنسولگری ترکیه در اربیل عراق را محکوم کرد. در تیراندازی که عصر چهارشنبه در رستورانی در شهر اربیل در شمال عراق روی داد، معاون سرکنسول ترکیه کشته شد.
سازمان بهداشت جهانی دام اعلام کرد ایران به طور رسمی از بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان پاک شده است. مدیر کل دفتر بهداشت سازمان دامپزشکی ایران هم گفت با حذف این بیماری دیگر مشکلی برای صادرات مرغ و تخم مرغ نداریم.
و ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در ادامه سلسله عملیات خود ضربات مهلکی را به صفوف متجاوزان سعودی در جیزان تحمیل کردند.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای صالحی.
سلام، شبتان بخیر. بلوکشی مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی و جام ملت‌های آسیا در مالزی برگزار شد و تیم ایران در گروه سوم با تیم‌های عراق، بحرین، هنگ کنگ و کامبوج همگروه شد. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال درباره حریفان تیم کشورمان گفت:
قرعه نه سخت و نه آسونه بود، ولی چیزی که مهمه اینه که ما حتما همیشه قوی بودیم، آقای آسیا بودیم و هر جهت دیدی تو رنکینگ هم ایران تیم اول بود. ارزیابی خود من مثبت از این قرعه کشی، چون ما به عنوان تیم اول تو سیت اول بودیم و اولین تیم گروه سیت اول بودیم، بعد حراسی نداشته باشیم که تو هر گروهی بیفتیم.
طبق برنامه تیم ملی فوتبال ایران 19 شهریور مهمان هنگ کنگ است. 18 مهر در تهران با کامبوج روبرو می شود. 23 مهر در زمین بحرین به میدان می رود. 23 آبان در بحث با عراق مصاف می کند و 7 فروردین در آزادی پذیرای هنگ کنگ است. 12 فروردین در زمین کامبوج به میدان می رود و روزهای 15 و 20 خرداد به ترتیب در تهران با بحرین و عراق مصاف خواهد کرد. در چهارمین روز جام جهانی تیراندازی با تفنگ جوانان در زول آلمان، تیم ایران با ترکیب امیر سیاوش ذوالفقاریان و آرمینا صادقیان به مقام قهرمانی رسید و مدال طلا دریافت کرد. در مجمع انتخاباتی فدراسیون کشتی، علیرضا دبیر قهرمان سابق جهان و المپیک به عنوان سکاندار جدید کشتی ایران انتخاب شد. فدراسیون کشتی در 9 ماه گذشته پس از استعفای رسول خادم با سرپرست اداره می‌شد. در دور نهم و پایانی رقابت‌های شطرنج قهرمانی شهرهای آسیا در داکای بنگلادش، تیم سایپای تهران با نتیجه 3-1 تیم کلمبوی سریلانکا را شکست داد و با 18 امتیاز قهرمان شد. و 20مین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی جوانان جهان امروز در بحرین آغاز می‌شود و تیم ایران در روز نخست رقابت‌ها به مسافه تیم تونس می‌رود. والیبالیست‌های جوان کشورمان با تونس، روسیه و چک همگروه هستند.
سازمان هواشناسی امشب در برخی مناطق سیستان و بلوچستان، هرمزگان و فارس رشد ابر، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی کرد. نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
از امشب در جنوب سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب و شرق فارس رشد ابر و رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی می‌کنیم. انتظار داریم که روی مناطقی از شمال آذربایجان شرقی، شمال اردبیل، ارتفاعات البرز در مازندران و گلستان هم رشد ابر با احتمال رگبار پراکنده وجود داشته باشه. سایر مناطق کشورمون آسمانی صاف خواهند داشت و انتظار داریم که از روز شنبه تا اواسط هفته آینده آسمان کشورمون صاف و تداوم هوای گرم تابستانی پیش بینی میشه. برای تهران پیش بینی میکنیم که طی 5 روز آینده آسمان صاف تا کمی ابری باشه. تهران وزش باد خواهد داشت و دمای تهران هم انتظار میره که تا روز یک شنبه برای مهرآباد بیشینه دما 42 درجه باشه.
امروز پنجشنبه 27 تیر 1398 هجری شمسی، 15 ذی‌القعده 1440 هجری قمری و 18 جولای 2019 میلادی است.